ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های جمعه شب در ایران 29 دی ماه. به شما سلام می‌کنیم که همراه ما هستید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان که همکارانم برای شما تهیه کردند. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده. خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. وزیر دفاع ترکیه اعلام کرد حملات توپخانه آن کشور علیه یگان‌های مدافع خلق در شهر عفرین سوریه آغاز شده است. نورالدین جانکلی وزیر دفاع ترکیه هدف از این حملات را بیرون راندن یگانهای مدافع خلق از شهر و منطقه عفرین عنوان کرده است. در پی انتشار اخبار حملات ارتش ترکیه به عفرین، یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نامش فاش نشده گفته است در صورت تایید این خبر، این تحولات ثبات در منطقه را تحت شعاع قرار می‌دهد و به حفظ امنیت مرزهای ترکیه کمک نخواهد کرد. در این باره در این مجله بیشتر می‌شنوید. در آخرین تلاش برای جلوگیری از تعطیلی دولت، لایحه بودجه موقت به سنای آمریکا رسید تا سناتورها از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه درباره آن تصمیم گرفته و از تعطیلی دولت دونالد ترامپ جلوگیری کنند. اگر این لایحه تا نیمه شب جمعه 29 دی ماه به وقت محلی به تصویب نرسد، تنها کارمندان اضطراری دولت و همچنین بخش‌های نظامی اورژانس و حیاتی به کار خود ادامه می‌دهند. در پی جدل و بحث شدید میان سناتورها که به جلسه روز جمعه کشیده شد، پیش بینی می‌شود در پایان روز جمعه یا دولت به تعطیلی کشیده شود یا سنا در نهایت تنها بودجه چند روز دولت را تامین کند تا نمایندگان کنگره وقت بیشتری برای رایزنی در این باره داشته باشند. در 14 گذشته دست کم 7 بار دولت آمریکا به دلیل اختلاف نظر درباره بودجه یک یا چند روز تعطیل شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از وقوع اختلاس 100 میلیارد تومانی در بخش اکتشاف نفت این وزارتخانه خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بیژن زنگنه بدون نام بردن از این فرد گفته خود کارکنان بخش اکتشاف متوجه این به گفته او تخلف شده و مقامات قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کنند. بنابر اعلام وزیر نفت، با توجه به اینکه فرد متخلف از کشور خارج شده، مقامات قضایی از طریق اینترپل پلیس بین‌الملل پیگیر هستند که این فرد را به کشور بازگردانند و بررسی کنند که اگر این فرد همدستی دارد با آن برخورد کنند. بیژن نامدار زنگنه با ارائه این توضیحات همچنین از برکناری چند تن از مسئولان وزارت نفت به دلیل به گفته او قصور در این پرونده خبر داده و از امکان معرفی چند تن دیگر به هیئت تخلفات اداری وزارت نفت به دلیل قصور و اهمال در انجام وظیفه سخن گفته است. افزایش غلظت ذرات گرد و غبار معلق در هوای اهواز به 66 برابر حد مجاز سبب شد 16 پرواز فرودگاه این شهر لغو و 5 پرواز با تأخیر انجام شود. مدیریت بحران استانداری خوزستان نیز از تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس 16 شهر این استان در روز شنبه بر اثر گرد و غبار خبر داد. تصاویر منتشر شده از اهواز نشان می‌دهد که شهر در حاله ای از غبار فرو رفته و گرد و غبار دید افقی را به حداقل ممکن رسانده است. وقوع پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا در حداقل 10 استان در غرب، مرکز و جنوب ایران طی سالهای اخیر بارها باعث تعطیلی مدارس و اداره‌ها، لغو پروازها و ایجاد مشکلات تنفسی برای شماری از شهروندان شده است. و احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد خواستار بالا رفتن درآمد روحانیون شد و گفت اگر وضعیت اقتصادی طلاب مناسب نباشد، به گفته او خطرهای مختلفی روحانیت و حوزه را تهدید خواهد کرد. کاظم صدیقی امام جمعه تهران هم در خطبه‌های جمعه گذشته خواستار افزایش بودجه حوزه‌های علمیه شده بود. میزان بودجه حوزه‌های علمیه برای سال آینده واکنش‌هایی را به دنبال داشته و به جز برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ها، برخی از روحانیون و مراجع تقلید از جمله یوسف ثانی نیز به این بودجه ها اعتراض کردند.
متشکرم. از هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ارتباط بحران آب با ناآرامی‌های اجتماعی، شورش و جنگ در یک کشور.
اینها حاصل فروپاشی اقتصاد کشاورزی هستند. یعنی مثلا شما می‌بینید تو این پایکوه‌های زاگرس جایی برای دامداری بوده، جایی برای مرتع بوده. خب به شکل بی‌رویه‌ای بعد از انقلاب اینا تبدیل میشه به اراضی کشاورزی.
نمایندگان مجلس از رئیس جمهور ایران خواستند پیگیر وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر باشد.
این نوع پاسخ آقای امیری یه جورایی فرافکنی کردن، سلب مسئولیت، گذر کردن از کنار حادثه است و انداختن تقصیر تمام این فجایع به گردن نیروهایی که البته هیچگاه هم شناسایی نخواهند شد.
و حمله نظامی ارتش ترکیه به کردهای سوریه افرین.
الان ترکیه داره اقدامات بازدارنده انجام میده برای اینکه در حال حاضر افرین وضعیت ثباتی قرار داره و ترکیه نگران هست که با وضع شدنش به کانتونهای قسکه و کوبانی یک منطقه مرزی کامل رو با کردها داشته باشه.
بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. کشورهای شمال و مرکز آفریقا و کشورهای خاورمیانه از جمله ایران با بحران جدی آب مواجه هستند. در هر کشور به شکل متمایز بحران آب به وجود آورنده ناآرامی‌های اجتماعی، مهاجرت‌های پرشمار، شورش و ناآرامی و حتی جنگ‌های تمام عیار بوده. از مهداد میردامادی بشنویم در گزارشی که نگاهی داشته به مقاله نیویورک تایمز پنج شنبه و به جزئیات بیشتر در این باره پرداخته.
کمبود آب می‌تواند تظاهرات خیابانی را در پی داشته باشد. خواسته دسترسی به آب دلیل کلی نارامی‌ها در هند بوده است. آب ممکن است وسیله سوء استفاده گروه‌های تروریستی قرار گیرد. گروه الشباب در سومالی با این حربه از اجتماع‌های مبتلا به خوش‌سالی به نفع خود بهره برده. کمبود آب می‌تواند مهاجرت‌های انبوه از روستا به شهر را باعث شود. منطقه کمربندی سابقا سبز در پایین صحرای آفریقا که جوانان به دلیل خوش‌سالی قادر به کار بر روی زمین نیستند و از این رو به شهرها مهاجرت می‌کنند دلیلی بر این مدعا هستند و دیگر اینکه کمبود آب و نبود آن شورش و ناآرامی در پی دارد. گروه بوکو حرام از این حربه در نیجریه، چاد و نیجر بهره می‌برد. افشین شاهی استاد سیاست خاورمیانه در دانشگاه برادفورد انگلستان دو مثال دیگر در این باره را مطرح می‌کند که با سیاست خارجی ایران ارتباطی نزدیک دارند.
امروز مسئله آب، کمبود آب و خشکسالی تبدیل به مهمترین و جدیترین چالش امنیتی برای خاورمیانه شده. اگر که ما به تو جنگ خانمان سوز 5 سال گذشته نگاه کنیم، یعنی جنگ سوریه و یمن، یک رابطه مستقیمی بین کمبود آب و خشکسالی و همچنین آغاز جنگ وجود دارد.
و در دیدگاه کلان مسائل سیاسی و اجتماعی، آب تسریع کننده بروز ناآرامی می شود. افشین شاهی:
در کشورهایی که فرایند دولت سازی یا ناموفق بودند یا کند بودند، مثل سوریه، در کشورهایی که تکثر قومیتی و طبقاتی و نژادی و مذهبی وجود داره و در این حال حاکمیت نقش بسیار کمرنگی بازی کرده برای به وجود آوردن همبستگی ملی و روایت‌های ملی، مشکلات زیست محیطی، مشکلات کم آبی، بحران آب میتونه در واقع دامنه‌ای رو به وجود بیاره، بستری رو به وجود بیاره برای نزاع بین اقوام مختلف و نزاع بین حاکمیت و جامعه مدنی. چون علارغم این که دولت شاید مستقیما نقشی در این بحران آب نداشته باشه، نقشی در مسائل زیست محیطی نداشته باشه، اما مشکلات شبیه این هم خود به خود از لنزهای سیاسی تحلیل و بررسی میشن و خود به خود میتونه چالش‌های سیاسی و امنیتی برای دول به وجود بیاره.
بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایران مثال جدیدی در الگوی بحران‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از کمبود آب است. بحران آب در ایران که بیش از 14 سال از بروز نخستین نشانه‌های آن می‌گذرد، اکنون تقویت کننده نارضایتی های اجتماعی است. این امر به خصوص در شهرستان ها و شهرهای کوچک به روشنی قابل مشاهده است. مزارع بایر شدند، دریاچه ها کانون ریزگرد و غبار هستند و میلیون ها بیکار به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند تا به خیلی جوانان ناراضی بپیوندند. هرچند آب به تنهایی عامل نارضایتی های اخیر در ایران نبوده است، اما آنگونه که دیوید میچل تحلیلگر مرکز استیمسون به روزنامه نیویورک تایمز بیان داشته، نبود آب یعنی قطعی آن در شهر، خشک شدن چاه‌ها در روستا یا خشک شدن دریاچه ارومیه و تبدیل آن به کانون ریزگرد نشان روشنی است از ناکارآمدی حکومت ایران در ارائه خدمات اولیه. و به بیان ناصر کرمی، اقلیم شناس ساکن نروژ، تغییراتی از این دست مشکل معیشتی را به عنوان مشکل عمده به سطح مطالبات اجتماعی نارضایتی‌های اخیر آورد.
اینها حاصل فروپاشی اقتصاد کشاورزی هستند. یعنی مثلا شما می‌بینید حوزه‌ای که توی پایکوهای زاگرس، نکته این بوده که اینجا عمدتاً این پایکوهای زاگرس جایی برای به اصطلاح دامداری بوده، جایی برای مرتع بوده اینها. خب به شکل بی‌رویه‌ای بعد از انقلاب اینا تبدیل میشه به اراضی کشاورزی، بعد به شکل بی‌رویه‌ای جمعیت زیاد میشه، اما خب اونجا مناسب کشاورزی نبوده. یعنی مثلا چاه‌های متعدد زدن، الان چاه‌ها خشکیدن، سد زدن، حتی سدها کم آبن، تغییر اقلیم رخ داده. اینها خود اون کشاورزی و اون عرصه حتی نمیتونه اون جمعیت به اصطلاح محدود قبلی رو تأمین بکنه، اما خب اینا رشد خیلی زیاد و جمعیت هم رخ داده و اینها باید پاشن بیان شهر، اما شهر هم نمیتونه اینها رو بپذیره. از این جهت اینها بیشتر در دغدغه‌های معیشتیه.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ایران شاهد افت 25% برداشت از منابع آبی در 10 تا 12 سال آینده خواهد بود. بنابر پیشبینی هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی، تابستانها در منطقه بین 2 تا 3 درجه هر سال گرمتر خواهد شد و بارش باران هر سال 10% کمتر. نایب رئیس مرکز مطالعاتی CNA به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که آب مستقیماً منجر به تخاصم نخواهد شد، اما به بروز جنگ کمک خواهد کرد. یک فعال محیط زیست هم در شهر کرد در این رابطه به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته است: در هر انتخاباتی ما کسی که وعده رسیدگی به مسائل زیست محیطی را می‌دهد و وعده دفاع از حقوقمان را می‌دهد رأی می‌دهیم، اما بیهوده است. خشکسالی و مسائل ناشی از انتقال آب تا بدان حد خطرناک، خسارتبار و جدی است که نارضایتی‌ها از مسائل زیست محیطی به زودی دوباره سر برخواهند آورد.
در گزارش مهتد میرنمادی از ارتباط بحران آب با نارامی‌های اجتماعی و جنگ در یک کشور شنیدید. اما شماری از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شدند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
در ادامه اخبار مربوط به بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران، معاون پارلمانی رئیس جمهور از درخواست 43 تن از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌ها به ویژه زنان خبر داده است. حسین علی امیری که روز جمعه با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده، به شکایت خانواده‌های برخی بازداشت شدگان درباره بدرفتاری با آنان هم اشاره کرده، ولی در این باره اظهار بی اطلاعی کرده است. معاون پارلمانی حسن روحانی بر پیگیری مسائل مربوط به افراد بازداشت شده تا مقداری که در اختیار دولت باشد تاکید کرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میگوید که تقریباً تمام بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات یعنی دولت صورت گرفته.
هنوز تعداد قابل ملاحظه‌ای دانشجو مخصوصاً در شهرستان‌ها بازداشت هستند. تقریباً تمام این بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات یعنی دولت صورت گرفته. ادامه اون هم میتونه بحران رو به دانشگاه‌ها بکشونه. بنابراین نامه 43 نماینده مجلس میتونه فشار بر دولت برای آزادی دانشجویان مخصوصا دخترها رو تشدید کنه، هرچند که واقعا امضای این نامه مهم فقط توسط 43 نفر از 290 نماینده مجلس واقعا مایوس کننده است. مجلس قرار بود خانه ملت باشه، نه حیات خلوت دولت. و در کنار این پاسخ آقای امیری، معاون رئیس جمهور هم نوعاً مایوس کننده است. به نظر میرسه که به رغم تلاش‌های وزارت علوم و آموزش و پرورش، دولت یه جورایی داره از خودش سلب مسئولیت میکنه. درسته که قوه قضاییه سازمان زندان‌ها در اختیار دولت نیست، اما رئیس جمهور طبق قانون اساسی مجری قانون اساسی است. اساساً همین منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی این همه ازش صحبت کرده، صد تا ذیلش در وقایع اخیر توسط نیروهای امنیتی نقض شده. بنابراین این نوع پاسخ آقای امیری یه جورایی فرافکنی کردن، سلب مسئولیت، گذر کردن از کنار حادثه است و انداختن تقصیر تمام این فجایع به گردن نیروهایی که البته هیچگاه هم شناسایی نخواهند شد.
همزمان محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس، واکنش سازمان زندان‌ها درباره مرگ برخی از بازداشت شدگان را بی جواب نگذاشت. آقای صادقی در توییتی دیگر نوشته: خوب است سازمان زندان‌ها به جای تهدید به داغ و درفش، در پاسخ به درخواست‌های مکرر نمایندگان مردم اجازه بازدید از زندان‌ها را بدهد. منظور این نماینده مجلس جوابیه روابط عمومی سازمان زندان‌ها به توییت قبلی اوست که در آن به نقل از خانواده یکی از زندانیانی که به تازگی در زندان فوت کرده اعلام کرده بود که زندانیان به خوردن قرص‌هایی مجبور شده اند که حال آنها را بد می‌کرده است. سازمان زندان‌ها روز پنجشنبه این اظهارات را ادعای واهی و مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توصیف کرده و وعده داده بود که مطرح کنندگان آن را در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. منابع و فعالان حقوق بشری از کشته شدن 3 تا 5 تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌های اخیر در بازداشتگاه‌های ایران خبر می‌دهند. این در حالی است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تنها خودکشی و مرگ 2 نفر را در این مدت پذیرفتند و ادعا می‌کنند که آنها در ارتباط با اعتراض‌های اخیر بازداشت نشده بودند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد درباره نامه شماری از نمایندگان مجلس که خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شدند.
منتشر شدن فیلم‌هایی از جلسه انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی به چه معناست و آیا رهبری او قانونی است؟
آقای خامنه‌ای حتی بعد از این نزدیک 3 دهه که گذشته هنوز هیچ کتاب فقهی ازش منتشر نشده. نه الان این شرایطو داره، نه اون زمان این شرایطو داشت.
نوعی کلاهگذاری یا تدلیس بر سر خبرگانی بود که اغلب مطالعه کافی نداشتند یا منافعشون ایجاب میکرد که این قضیه رو ندیده بگیره.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شدید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
بله، این برنامه رو شنبه خواهید شنید از رادیو فردا اگر همچنان از همراهان به طرفداران این برنامه باشید. در ادامه از روزنامه خراسان بشنویم که گزارش داده حکم قطع دست یک سارق با گیوتین در زندان مرکزی مشهد روز چهارشنبه اجرا شده. در این زمینه بشنویم بکتاش خمسه‌پور گفتگو کرده با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در پاریس.
تنها چیزی که میشود گفت این استش که تا زمانی که قانون جزای جمهوری اسلامی مقتبس از فقه اسلامی و در رأس قوه قضاییه هم به جایی که یک حقوقدان باشه یک فقیه به اصطلاح یک آخوند هست، با توجه به اینکه قضات صرف نظر اینکه بیشتر از این قضات هم در گذشته طلبه بودند بعد اینها رو بهشون مقام قضایی دادن، با اونها قوانین حاکم رو باید اجرا کنن و در این قوانین حاکم در قانون مجازات اسلامی حکم سرقت، حکم دزدی، قطع دسته. حالا البته شرایطش جمع هست جمع نیست، من وارد اون ریزکاری های به اصطلاح شرعی قضیه نمیشم.
آقای لاهیجی، شما به عنوان رئیس افتخاری جامعه بین المللی دفاع از حقوق بشر، اصلا این اعمالی که جمهوری اسلامی در قالب قانون مجازات اسلامی همونگونه که شما اشاره کردین نزدیک به 40 ساله که در ایران اجرا میکنه، مثال یا مثالهای دیگرش در کجای روی زمین اون هم به شکل رسمی داره اعمال میشه؟
مثل اون چیزی که به طور یقین میتونم بگم در عربستان سعودی که اونجا هم ببینید یک در حال حکومت شرعی هست دیگه، حکومت اسلامی هست، اون چیز مسلمه. در گذشته البته در سودان بوده موقعی که طالبان افغانستان رو اشغال کرده بودند، یا الان ممکنه باز در بعضی از قسمت‌هایی که زیر کنترل طالبان هست این نوع فجایع تکرار بشه.
آقای لاهیجی، نظام بین المللی، حقوق بین الملل برای برخورد با چنین اعمالی که به مثابه شکنجه و چه بسا بدتر دونسته میشه چه تدابیر و ملاحظاتی داره؟
از 1984 که در اهدامه مربوط به منع شکنجه و مجازات شکنجه، مجازات های بدنی رو هم در حکم شکنجه تلقی کردن. همین هفته پیش که آقای شاهرودی در آلمان بود، در گفتگوهایی که با من شد، وقتی راجع به مسئولیت های آقای شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه من صحبت میکردم، یعنی که او کسی است که حکم مجازات های بدنی رو بارها بارها امضا کرده، صادر کرده، چه در مورد سنگسار چه در مورد مجازات های دیگر، همچی که درباره اعدام به خصوص اعدام خردسالان. بنابراین اینجا بود که من به استناد اهدنامه 1984 که بر اساس همون اهدنامه بود که قاضی اسپانیایی از دولت انگلیس تقاضا کرد که پینوشه رو به اسپانیا مسترد بکنن، خب اینها اهدنامه های بین المللی است که الان وارد حقوق جزای بین الملل و حقوق بین الملل شده و برای همه کشورها لازم الاجراست. در شرایطی که خب جمهوری اسلامی بالاخره ناگزیر شد در مورد مجازات یا قسمتی از متهمان مواد مخدر خب تجدید نظر بکنه، قانون رو گذروندن و خب خودشون هم اعلام کردن که 15,000 محکوم به اعدام یا کسانی که ممکنه محکوم به اعدام بشن پرونده هاشون دوباره باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. میبینیم که همچنان در یه قسمت دیگه که مربوط مجازات های شرعی هست، متاسفانه همچنان مقاومت به خرج میدن و چنین جنایاتی رو مرتکب میشن که عنوان دیگه غیر از جنایت نداره، برای اینکه میدونید مجازات یک همچین عملی در کشورهایی که قانون هست، در کشورهایی که نظام حقوقی مدرن هست، حداقل 10 تا 15 سال حبس و 10 تا 15 سال حبس هم فقط و فقط در مورد جنایته. بنابراین کاری که دیروز با حکم قاضی دادگستری جمهوری اسلامی در مشهد صورت گرفته از مصادیق جنایت و جنایت بین‌المللی.
روزنامه خراسان گزارش داده که حکم قطع دست یک سارق اون هم با گیوتین در مشهد اجرا شده. در این مورد بکتاش خمسه‌پور با عبدالکریم لاهیجی گفتگو می‌کرد، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در فرانسه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
از روی همین @فرداگرام صدای خودتون رو ضبط کنید و نظرتون رو در مورد مسائل مرتبط با گزارش‌هایی که پخش میشه با ما در میون بگذارید. در بخش تلفن‌ها تلاش می‌کنیم از صدای شما استفاده کنیم که از طریق تلگرام به دست ما میرسه. در حالی که مسکو در دو روز گذشته میزبان چند هیئت دیپلماتیک و نظامی برای تدارک کنگره گفتگوی ملی سوریه در شهر سوچی بوده، ارتش ترکیه حملات توپخانه‌ای خودش علیه کردهای سوریه در شهر افرین را آغاز کرده. آمادگی ارتش ترکیه برای آغاز حمله نظامی به افرین چند هفته پیش شروع شد و به گفته وزیر دفاع این کشور دستور حمله نظامی ممکنه هر لحظه صادر بشه. شهر افرین در چند سال گذشته در کنترل یگانهای مدافع خلق است که آنکارا اون رو گروهی تروریستی و وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه PKK میدونه. از جمشید زند بشنویم.
صبح جمعه حملات توپخانه ارتش ترکیه علیه مواضع کردها در افرین سوریه آغاز شد. این شهر و برخی دیگر از شهرهای مرزی سوریه در کنترل یگانهای مدافع خلق متشکل از چندین گروه از کردهای سوریه است. همزمان با انتشار خبر حملات توپخانه‌ای، نورالدین جانکلی وزیر دفاع ترکیه گفت این عملیات قطعاً انجام خواهد شد. وی تأکید کرد که آنکارا حضور نیروهای تروریستی در شمال سوریه را تحمل نخواهد کرد و راه دیگری بجز حمله نظامی وجود ندارد. وزیر دفاع ترکیه در این حال گفت که زمان آغاز حمله نظامی بستگی به شرایط منطقه دارد و تدابیر لازم برای کاستن از تلفات احتمالی سربازان ترک در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که عقب نشینی حدود 200 تن از نیروهای ارتش روسیه از منطقه آغاز شده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز به نقل از منابعش در منطقه گزارش داده که حدود 1000 نفر از نیروهای کرد در حوالی شهر مرزی تل ابیاد مستقر شدند. به گزارش آناتولی، ارتش آمریکا پس از عملیات اکتشاف در دو سه روز گذشته نیروهای کرد را در این منطقه مستقر کرده است. وزارت دفاع آمریکا و منابع مستقل هنوز این گزارش را تایید نکردند. نقل و انتقال نیروهای ارتش ترکیه در مرز سوریه هم به پایان رسیده و تانک‌ها، زره‌پوش‌های جنگی و هزاران سرباز در انتظار صدور دستور حمله از آنکارا هستند. اما چرا ترکیه که یکی از سه کشور حافظ صلح در سوریه به شمار می رود و بارها در مذاکرات صلح سوریه شرکت کرده، اکنون تصمیم گرفته است دست به حمله نظامی به افرین بزند؟ همان سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن.
الان میشه گفت همه مناطق شمالی سوریه از شمال غرب تا شمال شرق در دست کردها، به استثنای مناطقی در جرابلس و الباب. اما ترکیه از این نگرانه که این پیوستگی جغرافیایی رو جلوشو بگیره، ضمن اینکه افرین کاملا در محاصر از این بخش شمال غربی سوریه واقع شده، مثل شمال شرقی نیست که کردها احیانا به مرزهای بین‌المللی دیگه دسترسی داشته باشن. این نقطه رو ضمن اینکه با ثبات‌ترین و امن‌ترین نقطه سوریه در 5 سال گذشته بوده، اما به عنوان نقطه ضعف اینو که چون در محاصره است، در جنوبش حلب و ادلب هستند و در شمالش مرز ترکیه است، این نقطه رو به دست آورده که هم بتونه موقعیت کردها رو در اونجا تضعیف کنه، هم احتمال پیوستگی جغرافیایی اونها رو به دست ببره، و همین که منطقه ظاهرا به تصور ترکیه ضعیف‌تری هست در مقایسه با سایر مناطق شمالی. الان ترکیه به اصطلاح داره اقدامات بازدارنده انجام میده، برای اینکه در حال حاضر افرین در یک ثباتی قرار داره و ترکیه نگران هست که با وضع شدنش به کانتون‌های قسکه و کوبانی یک منطقه مرزی کامل رو با کردها داشته باشه و در واقع با واحدی به نام کردستان سوریه هم مرز بشه.
دولت آمریکا چند روز پیش اعلام کرد که در نظر دارد حدود 30,000 تن از نیروهای کرد و عرب در مناطق شمالی سوریه را آموزش دهد تا از نفوذ بازمانده های داعش و دیگر گروه های افراطی جلوگیری کند. اما پس از واکنش تند سوریه، روسیه و ترکیه، واشنگتن تلویحاً گفت که چنین طرحی در دست اجرا ندارد. در این حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده که کشورش قصد ندارد حضور نظامیش در سوریه را پایان دهد. اختلاف بین واشنگتن و آنکارا گرچه مدت هاست که ادامه دارد، اما به باور حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه در آلمان، حمله نظامی احتمالی بفرین بیانگر شدت یافتن اختلاف ها بین دو کشور بر سر سوریه است.
این عزم و اراده بیشتری که ترکیه برای ورود به افرین نشون میده و میخواد به نوعی اونجا رو از دست کردها بیاره بیرون و کردها رو به حاشیه برونه، یه مقدار زیادیش به این تحولات اخیر و مواضعی که آمریکایی‌ها در حمایت هرچی بیشتر از کردهای سوریه گرفتن مربوطه. آمریکایی‌ها صحبت از ایجاد یک نیروی مرزی کردن با 30,000 تا از همون کردها و عرب‌های اون منطقه، البته بعداً تکذیب کردن، یه مقدار حرفاشون رو نسبی کردن، ولی در اصل قضیه ظاهرا برای ترکیه تفاوتی ایجاد نشده و ترکا همچنان نسبت به مقاصد واشنگتن بدبینند. یعنی این اتکایی که داره میکنه به کردهای سوریه و گردانهای مدافع خلق که به اصطلاح شاخه نظامی اتحاد دموکراتیک کردها در سوریه هستند و اونها رو ترکیه به PKK مرتبط میدونه و همه رو تروریست عنوان میکنه، از این جهت فکر میکنه که این حضور کردها و قدرت گرفتنشون با کمک آمریکا در شمال سوریه عملاً تا حدودی وضعیت رو برای خود کردستان ترکیه هم میتونه متغیر بکنه، بیش از پیش به کردها پروبال بده. از اون طرف تو مرزش یک همچین نیروی کردی اصولا قدرت تاثیرگذاریش در عرصه سیاسی سوریه هم محدود میکنه. به همه این دلایل به نظر میاد که این حرکتی که الان ترکیه کرده، اولتیماتومی که داده، بعضا اقدامات مثلا نظامی که شروع کرده، بیشتر مخاطبش آمریکاییان.
اما در حالی که به گفته وزیر دفاع ترکیه حمله به افرین ممکن است در یکی دو روز و یا در چند ساعت آینده صورت گیرد، مسکو روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان چندین هیئت دیپلماتیک و نظامی برای بحث درباره مذاکرات سوچی و حمله نظامی به افرین بود. هیئتی از وزارت خارجه ایران به ریاست حسین جابری انصاری روز جمعه وارد مسکو شد تا با مقامات روسیه درباره گفتگوی ملی سوریه رایزنی کند. روز پنجشنبه هم هولوسی آکار، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه، و هاکان فیدان، رئیس سازمان اطلاعات آن کشور میت، در مسکو با همتایان روس خود دیدار و گفتگو کردند. روز جمعه نیز گروهی از نمایندگان اپوزیسیون سوریه در مسکو با معاون وزیر خارجه روسیه گفتگو کردند. کنگره گفتگوی ملی سوریه قرار است در روزهای 9 و 10 بهمن ماه در شهر ساحلی سوچی روسیه برگزار شود. در این نشست دو روزه نمایندگان ایران، روسیه و ترکیه و نیز نماینده دولت سوریه و بخشی از اپوزیسیون آن کشور شرکت می‌کنند. روزهای 5 و 6 بهمن نیز به دعوت نماینده سازمان ملل در امور سوریه نشستی در مقر این سازمان در وین برگزار خواهد شد. قرار است نمایندگان دولت سوریه و بخشی از اپوزیسیون آن کشور در این نشست شرکت کنند.
ارتش ترکیه حمله های توپخانه‌ای خودش را علیه کردهای سوریه در شهر افرین آغاز کرد. جمشید زند گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و مجله شبانگاهی رو شنیدید. شب بر شما خوش، هر جایی که هستید.